روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند، که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان ما همه از رسم تو خط میگیریم، رفته ای باز مدد از تو فقط میگیریم، نه فقط دست زمین از تو، تو را میخواهد. سالیانیست که معراج خدا میخواهد زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند. لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند. بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی، 11 مرتبه در آینه تکرار شدی. بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار، پا در این دایره بگذار، عدم را بردار. باز هم تیغ دودم را به کمر میبندی، باز هم پارچه زرد به سر میبندی، باز از خانه میآیی به خداوند قسم، رستخیزانه میآیی به خداوند قسم، تا زمین باز هم آباد شود. باز بیا ای بزنگاه ازل تا به ابد، باز بیا. تازه این اول قصه است، حکایت باقی است. ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است، رفت ساقی که قدح پر کند و برگردد، عرش را غرق تحیر کند و برگردد. دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. انشالله عیدی این روزهای ما ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. سلام میکنم به همه تون، به بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون و به حاجای بهشتی عزیز و نازنین. سلام علیکم، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم و تهنیت میگم روز قدیر خون و این روزهای آسمانی رو به حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه. و از خداوند میخواهم که زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در دنیا و شفاعتشون رو در روز محشر قسمت همه ما و همه عدالت خواهان عالم بفرماید
انشاءالله، و خداوند انشاءالله ما رو متوجهمون بکنه که چقدر سرمایه عظیم و هنگفتی داریم، این سرمایه محبت به اهل بیت، که بتونیم با تمام وجود بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم صلوات الله. دیگه حالا خیلی نمونده تا روز عید قدیر، انشاءالله جشن امسال جشن با شکوهی باشه و انشاءالله نگاه پدرانه امیر مؤمنان نصیب هممون. راجع به عید قدیر بشنویم حسن مطلب.
راجع به عید قدیر انشاءالله سه نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول که دوستان هم فرمودن من تاکید میکنم، عیدی دادن روز قدیر رو بیشتر امام رضا علیه السلام، چون تا قرن اول سخت بوده شیعیان مراسم بگیرن. تا اونجا که من نگاه کردم 5 نوع عیدی در حدیث آمده که به عنوان پیشنهاد. اول قضا،
اطعام
که برنامه سمت خدا هم خیلی طرفدارش هست و بسیار خوبه. دوم پوشاک، هر کس برنامه کرمیبر لباس، کفش، شلوار، چه میدونم پیراهن. سوم انگشتری،
چه خوب
انگشتری. زن و شوهرها برای هم دیگه، پدر مادرها برای بچه ها، خواهر برادرها، همسایه ها، دوستان. چهارم اطریات، بوی خوش. و پنجم پول.
خیلی خوب.
این پیشنهادها بیشترش از امام رضا علیه السلام. این نکته اول که ایدی دادن رو فراموش نکنید
انشاءالله.
نکته دوم، یکی از حواشی قدیر خم مسئله عقد اخوته. ما گاهی وقتی به خود قدیر زیاد میپردازیم، از این حواشی که اونها هم خیلی مهم هستن، برکت دارن. ما در زمان پیامبر نگاه میکنیم 5 بار پیامبر عقد اخوت خوندن. مناسبت های پیش می آمد، حضرت می فرمودن آقایان با آقایان، خانوم ها با خانوم ها، یه پیمان مکتبی با هم می بندن و در زندگی به فکر هم هستن. شرایط دعا پیش آمد، به هم دعا می کنن، دستگیری می کنن از هم دیگه، محبت می کنن به هم. این رو هم
احیا بشه،
بله احیا بشه، به ویژه اونهایی که کدورتی بینشون هست، آشتی کنن عید قدیر.
اصلا وقت داشتی کردن تو همین روزا،
مخصوصا زن و شوهرهایی که
کدورت دارن
به احترام امیر المؤمنین، حتی اگر حق باشون هست
بگذرن
آشتی کنن. و یا اگر دیگرانی که میدونن نفوذ کلام دارن، بیان قدم وسط بگذرن، یه جعبه شیرینی بخرن
واسطه خیر بشه.
این آشتی دادن و این برادری و استحکام پیوند عاطفی. گاهی دو تا برادر هستن، دو تا خواهر هستن، تو یه شهر هستن، یه ماجرای پیش آمده، ارتباطشون ضعیف شده، بیان به احترام قدیر خم ما این روابط رو از تلفن شروع بکنن، به هم دیگه ادای احترام. و سوم درباره قدیر مطالعه کنیم. یه کتاب هست، قبل از اینکه این کتاب رو معرفی بکنم، گزارش لحظه به لحظه حجۃ الوداع از آقای محمد باقر انصاری زنجانی، بسیار کتاب خوبی است. یکی در قالب 30 صفحه که خیلی کم حجمه و شاید نیم ساعت 40 دقیقه میشه خون، یکی 300 صفحه. و این کتابی که نمیدونم، فکر کنم دوربین بتونه نشون بده، پژوهشی تازه درباره ولایت از شهید محمد باقر صدر، همین هفته گذشته تهیه کننده محترم برنامه سمت خدا به من دادن، منم خوندم، بسیار کتاب خوبیه. نگاه نو جناب آقای حسینی جرفا هم ترجمه کردن، ترجمه خیلی قشنگ، صفحاتش هم کمه، به قول آجای قرائتی برای خوانندگان بی حوصله هم خوبه.
پژوهشی درباره ولایت، خدا رحمت کنه شهید صدر رو، انشاءالله حالا منم مطالعه میکنم. من حقیقتش فرصت نکردم مطالعه بکنم و نداشتم این کتاب رو، امروز از آقای بهشتی به امانت میگیرم مطالعه میکنم. انشاءالله شما هم اگر خواستید این کتاب رو تهیه بکنید، به 20303 میتونید پیامک ارسال بکنید و انشاءالله این کتاب به دستتون برسه، شما مطالعه بکنید. برای معرفت خیلی نکته مهمیه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای بهشتی. ما در هفته گذشته و هفته های قبل راجع به سیره عبادی و تربیت عبادی در واقع داریم صحبت میکنیم، راجع به نماز و نکته های بسیار خوب و نابی رو داریم میشنویم. ببینیم که امروز حاجای بهشتی چه موضوعی رو انشالله به عنوان عیدی به ما خواهند داد. بفرمایید.
خب ایستگاه هایی رو ما گذراندیم، ایستگاه وضو خیلی ایستگاه مهمی بود،
بله.
که این عبادت بخواد در تربیت ما تأثیر داشته باشه. از طهارت، از پاکی شروع میشه، پاکی دل، پاکی ظاهر، پاکی لباس، پاکی محیط، پاکی فکر. بر رفتیم سراغ لباس نمازگزار.
بله.
آرام آرام ما آمدیم مقدمات رو،
قبله رو فرموشیم،
قبله رو عرض کردیم که اون هم موضوع بسیار مهمه بود به اندازه سوادمون و به اندازه وقت محدوده. امروز و جلسه بعد اگه زنده باشیم درباره اذان.
چه خوب.
یکی از مقدمات نماز، تعبیر استاد اعظم آجای قرائتی این هستش که هواپیما وقتی میخواد پرواز بکنه مقداری روی باند موتورش روشن تا گرم بشه، بعد مقدار روی باند حرکت میکنه رو زمین، آمادگی پیدا میکنه برای پرواز. اذان و اقامه دو تدبیری هستند که خداوند برای نمازگزار طراحی کرده که ما در نمازمون حضور قلب داشته باشیم. ما در آینده خواهیم گفت حضور قلب چقدر مهمه. اون هست که نماز رو به کام ما شیرین میکنه، اذان و اقامه. اولین حرفی که میزنیم اینه که این اذان از کجا آمده؟
از
کجا آمده؟ چی هست؟
بله.
آیا پیشنهاد مسلمان هاست؟ یا پیشنهاد پیامبر است؟ یا وحی الهی است؟ امامان اهل بیت و همه فقهای شیعه به صورت اجماعی اعتقادشون بر این است که اذان وحی خداست. همین به صراحت امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودن اذان وحی الهی است که جبرئیل امین روزی پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم استراحت میکردن، سرشون بر دامن امیرالمؤمنین بود، خیلی دوست داشتن امیرالمؤمنین را، استراحت میکردن، جبرئیل نازل شد و اذان را از آسمان آورد. پیامبر چشمشون رو باز کردن فرمودن یا علی شنیدی اذان را؟ امیرالمومنین عرض کرد بله آقا. فرمودن حفظ کردی؟ عرض کردن بله آقا. فرمودن بلال را صدا کن و به او تعلیم بده. این مزامینی که صدها سال است در مأذنه ها موج می اندازد از آسمان آمده و گاهی به ائمه میگفتن ما شنیده ایم که یک کسی خواب دیده به پیغمبر پیشنهاد کرده، یا در بیداری. میفرمودن نه، این نظر وحی الهیست، اذان وحی الهیست. حرف دوم، تفاسیر شیعه و سنی در آیات قرآن سه آیه را بل اتفاق همه مفسران فرمودن به اذان مربوطه. اون سه آیه را میخوام توی این برنامه بخونیم.
بفرمایید.
اول سوره مائده آیات 57 و 58. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء. ای زنان و مردان با ایمان، کسانی که دین شما رو مسخره میکنن با اونها دوست نشوید. حالا یا کافره یا مسیحیه یا یهودیه یا مجوسیه،
هر کی میخواد باشه،
هر کی میخواد باشه، مسلمان باید خط قرمزی برای خودش قائل باشه. چرا من با غیر مسلمان رفت آمد میکنم، خرید فروش میکنم، سفر مسافرت میکنم به شرطی که او به اعتقادات من احترام بگذاره؟
یعنی نسبت به اعتقاداتمون غیرت داشته باشی.
این چیز خیلی مهمی است، این غیرت دینی. بی تفاوت نباشه. این آیه 57 سوره مائده است که اگر کسی دین شما را مسخره می کند رابطه رو با او قطع کنید، او رو طرد کنید. آیه 58. و اذا نادیتم الی الصلاة، در قرآن کلمه اذان به این معنا نیامده، کلمه ندا یه معادلی است برای اذان. و وقتی فراخوانده شدید برای نماز، اتخذوها هزوا و لعبا. یه کسانی مسخره میکنن، اذان رو مسخره میکنه، نماز رو مسخره میکنه. اولا از این دعایی که کنار هم آمده، آیه اول میفرماید کسانی که دین شما رو مسخره میکنن، آیه دوم کسانی که نماز رو مسخره میکنن، میفهمیم که نماز چه جایگاهی در دین داره. یعنی معادل هم، در دو کفه مقابل هم. این نشان میده که نماز در جغرافیای دین یه وزن فوق العاده ای داره،
یا شاید به تعبیری تمام دین توی این نماز جمع
نماز خلاصه شده است. کسی که نماز رو مسخره میکنه، اذان رو مسخره میکنه، نباید شما باش دوست باشید، رابطتون رو باید قطع بکنید. بعدم میفرماید که در پایان آیه 58، ذالک به انهم قوم لا یعقلون. اگر کسی مخالفه با منطق بیاد جلو، چرا مسخره میکنه؟ کسی که یه مکتبی رو یه آینی رو مسخره میکنه، معلوم عقل نداره. اگر عقل داره بیاد با دلیل با برهان.
بله،
این آیه اول، آیات 57 و 58 از سوره مبارکه مائده. ضمن از این معلوم میشه که مخالفین ما با نماز ما مخالفن، شیطان با نماز مخالفه، با اذان مخالفه، با اذان گفتن، این که صدای اذان در مأذنه ها، در شهرها، در بازارها منتشر بشه مخالف، مسخره میکنن. ما باید مقاومت بکنیم،
چون یه جور در واقع تنبه و توجه هم هست دیگه نسبت به خدای متعال.
ضمناً یه جور اعلام موجودیته. وقتی کسی اذان میده، میگه مسلمان‌ها در اینجا موجود هستن، تو این شهر، تو این روستا، تو این بازار، تو این مرکز فروش، مسلمان‌ها حضور فعال دارن. مورد دوم، سوره جمعه آیه 9، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی فراخوان نماز جمعه داده شد، فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سویه، چون نمازم یه چیزی نیست به قول آجای قرائتی بروید نمیگه، بدوید. یا حیه، ما در تفسیر اذان که هفته آینده اگر قسمت بشه خواهیم گفت
انشاءالله،
اونجا 6 مرتبه در اذان، 6 مرتبه در اقامه میگیم حیه، یعنی یه شتابی در جامعه، هر کس هر کاری دستش هست رها کنه، به بندگی خدا بپردازد. استاد دانشگاه درس رو رها بکنه، مغازه‌داران، فروشندگان خرید و فروش رو تعطیل بکنن، ناظران بیرونی نگاه بکنن در این جامعه چی خبره که همه کار رو رها کردن. یه چنین فضایی باید باشه. وقتی اذان پخش شد، فس او الی ذکر الله،
یعنی هیچ کار دیگه مهمتر از نماز نباید باشه.
البته واقعیت جامعه ما غیر از اینه.
بله، متاسفانه
باید همه دست به دست هم بدیم، به برکت این گفتگوها، هر کس در هر جای زندگی میکنه ببینه صدای اذان پخش میشه، خودش اذان میگه، صدای خوش به وقت، نه اینکه آزار دهنده باشه. و ذروا البیع، خرید و فروش رو تعطیل کنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بدانید رها کردن کارها و پرداختن به نماز برای شما خوب تر است. این آیه دوم. آیه سوم، سوره فصلت آیه 33، و من احسن قولا ممن دعا الی الله، چه سخنی خوشتر از دعوت به خدا. خدا رحمت کند شهید مطهری، میفرماید من از اسلام این رو فهمیدم، اسلام میخواهد ما به بهشت برویم، نه اینکه من به بهشت بروم.
همه با هم،
همه با هم، یعنی من باید مراقب شما باشم، شما مراقب من، همسایه ها مواظب هم، دوستان مراقب هم. اذان یه نوع دعوت هست که همه مسلمان ها مکلفن، غیر از این که خودشون نماز میخوانن، دیگران رو با هر زبانی که تأثیر داره برن اون زبان رو پیدا کنن
و دعوتشون بکنن،
و دعوت بکنن به بندگی خدا، به نماز. و چه سخنی خوشتر از دعوت به الله، کسی که به الله دعوت میکنه و عمل صالحا، عملش هم درست، رفتارش، خلق و خوی او هم خلق و خوی دلپسندی است. چه سخنی خوشتر از این سخن. و قال اننی من المسلمین، فریاد میزند همه بدانن من از مسلمان ها هستم. آجای قرائتی میفرما چرا ما اینطوری هستیم، دیگران بدی هاشون رو علنی میکنن، ما نماز خوندنمون بینیم پشت نماز میخونیم، چرا
بدی خوبی رو فریاد بزنی،
خوبی ها رو باید فریاد بزنیم، نماز رو تظاهر کنیم، به نمایش بگذاریم، این ریا نیست. از آن به اعلی صوته با بالاترین صدا موج بیاندازد در جامعه. خود همین موج انداختن گناه رو کم میکنه، جامعه رو پاک میکنه. این حرف دوم. حرف سوم درباره فلسفه اذان. ما در فکر میکنم بهار بود یک بحث رو اختصاص دادیم به این که احکام حکمت دارد، فلسفه دارد. اونجا عرض کردیم بله، چون سرچشمه احکام اللهه و خدا حکیمه، حتما احکام حکمت داره. در بین امامان ما چند امام فرصت بیشتری کردن که فلسفه احکام رو، یا به قول محدثین علل و شرایع،
بله،
یعنی چرایی مسائل شریعت. یکی امام رضا علیه السلام که فرصت خیلی خوبی پیدا کردن برای نشر فلسفه احکام. خودی و غیر خودی میپرسیدن اسلام چرا این رو گفته، و امام رضا جواب میداد. حضرت درباره اذان این، من یک حدیث رو انتخاب کردم،
خیلی خوب بفرمایید.
فرمودن انما امر بالاذان، دلیل این که به اذان فرمان داده شده، لعلل کثیره، دلایل زیادی دارد. اذان خیلی بحث دامنه داری است، منها یکی از اون دلایل اینه که ایکون تذکیرا للناس، یاداوری برای مردم، تذکر، چون مردم غافل میشن، و تنبیها للغافل، بیدار باشی برای غافل ها، و تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه، برای کسانی که نمیدونن وقت اذان ظهر کیه، این مؤذن وقتی اذان میگه اونا که مشغول آهنگری، نجاری، چه میدونن، خرید و فروشه، اعلام میکنه. اونی که وقت رو نمیدونه میگه الان وقت
نماز شد.
و یکون المؤذن بذالک داعیا الی عبادت الخالق، مؤذن دعوت کننده است به عبادت خالق، همون خدایی که جهان را و ما را آفرید، میخوام بندگی او را انجام بده. او دعوت میکنه و مرقبا فیها، و مردم رو تشویق میکنه به بندگی، مقرن له به توحید. چون ما در فرازهای اذان که خواهیم گفت یک کلمه داریم اشهد و
شهادت میدم.
تو تشهد هم داریم،
بله.
این چیه اشهد و؟ آیا تلقین به خود هست یا تبلیغ به دیگران؟ بزرگان ما میفرمان هر دو،
هم تلقین
به خود، یعنی شیاطینی هستن من رو وسوسه میکنن که اعتقاداتم رو از من بگیرن،
من حال دارم مرور میکنم.
برای همین هم هست میفرمایند که از جاهایی که فرشته ها میان به دیدن یک کسی، اونجاست که در تنهایی اذان میده، تو بیابونه، تو جاده داره میره، وقت نماز شده ترمز میکنه، وضو میگیره، هیچکی هم نیست، اذان میگوید. این تلقینه، یعنی هی مرور میکنه اعتقادات من راجب خدا، راجب پیامبر، راجب پس از پیامبر، حجت خدا اینها هست. مقرن لهو به توحید، اعتراف میکنه، اقرار میکنه مؤذن، غیر از اینکه به دیگران دعوت میکنه و پیغام میده، مجاهرن بالایمان. از آن فلسفهش اینه که ایمان باید علنی بشه، آشکار بشه. یه وقتی آقای قرائتی میفرمودن که چه میشد این دیوارهای مساجد رو برمیداشتن شیشه ای میکردن، تو رهگذران علنی شدن نماز را، یا در پارک ها نماز بخونن، در میدان ورزش نماز بخونن، در اماکن اجتماعی، چه میدونم، در فرودگاه ها، نماز خانه ها. یه وقتی حالا از آقای قرائتی امروز، چون بالاخره ایشون برای نماز خیلی زحمت کشید،
خدا حفظشون، خیلی زحمت کشید، هر جا هستن انشالله خداوند مؤیدشون باشه.
میفرمودن یه وقت سر میزنیم توی اداره، میپرسیم نمازخونه انبار سیب زمینی رو نشون میدن، یه جایی طبقه منهای دو مثلا با یه موکت بومیده پاره. چندین بار ایشون اتاق مدیر کلها، وزرا رفته بودن، گفته بودن که اتاق خودتون رو آقای مدیر کل مقایسه کنید با نمازخونه، کدوم قشنگ‌تره؟ اتاق شما محل دیدار مردم با شماست، نمازخانه محل دیدار مردم
با خداست.
با خداست. اونجا باید تمیز باشه، خوشبو باشه، فصل زمستان گرمایش، فصل تابستان سرمایش، مرتب ترین جا باشه، در دسترس ترین جا، یه جایی که از 6 نفر آدرسون پرسه هیچکی نمیدونه. نه علامت ها هم اینها هم مسیرهایی است برای بندگی خدا،
برای نمایش شکوه نماز.
احسنت. مجاهرن بالایمان، یعنی ایمان باید به نمایش گذاشته شود. شیاطین الان اون مرکزی که در آمریکا هست که فیلم میسازه،
هالیوود
یا مراکز خبرگزاری های جهان که حالا اون سه خبرگزاری بزرگ در اونجا تولید عکس، تولید کلیپ، تولید فیلم، یعنی اونها کفر خودشون رو، نفاق خودشون رو، شرک خودشون رو، جهل خودشون رو به نمایش میگذارن. ما ایمان خودمون رو، توحید خودمون رو، ما در آینده ها خواهیم رسید به نماز جماعت. چرا نماز رو به جماعت میخوانیم؟ یه دلیلش علنی کردن اسلامه، علنی کردن توحیده، به نمایش گذاشتن، این که همه ببینن. ما افتخار میکنیم به این که مسلمان هستیم، خدا را میپرستیم. مجاهرن بالایمان، معلنن بالاسلام، اسلام رو باید علنی کرد. لذا همه فقهای ما میفرمایند صداهایی که در شهرها، روستاها پخش میشه و مردم رو آزار میده، خب نباید باشه
الا
اذان. اذان باید بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام خودش اذان میگفت تا روز آخری که به شهادت رسید، بر بام مسجد میرفتند و با بالاترین صدای خودشون اذان میگفتند. بعدم میفرمودن من افتخار میکنم به این کار. این هم مال چرا اذان بگوییم.
خیلی خوب،
یه قدم میریم جلوتر. اولین مؤذن ها اولین مؤذن بلال حبشی است. بلال کیه؟ شاید یه برنامه مستقل لازم باشه، ولی 3-4-5 دقیقه راجع به بلال
بفهم.
مادر تحصیل کرده ای داره، پدر امانتداری داره، خودش خوش چهره، ولی مهمترین ویژگی بلال مقاومته. مقاومت
یعنی چی؟
ما نداریم در اسلام کسی به اندازه بلال شکنجه شده باشه و زیر شکنجه دست از اعتقاداتش بر نداره.
آدم محکمی بود،
خیلی محکم. یکی از شکنجه های اون اینطور بوده که چون از قبل خبر میکردن مردم رو فلان روز بیاد در میدان شهر، خبره بلال حبشی رو میآوردن، برهنه میکردن، از سر تا پا بدنش رو شیره خرما میمالیدند، بعد روش پارچه توری میکشیدند، کندوهای زنبور رو
ای بابا
می آوردند، بعد از لحظه ای قش میکرد. تمام بدن او رو زنبورها گزیدند. حالا این بدن مجروح رو روی ریگهای داغ بیابان میکشوندند. فقط یه چیزی از اون میخواستن که بگو سنم، یعنی بت. او جواب میداد احد، یا جواب میداد صمد. پیامبر فرمود تا آخر عمرم بلال باید اذان بگوید. مظهر مقاومت. کسی که غیرت دینی داره، و وقتی مکه فتح شد پیغمبر فرمود بلال تو برو بالای کعبه اذان بگو. بسیار دلش رقیق بوده در جنگ ها. فکر میکنم جنگی نبوده که بلال نباشه. مسئول تبلیغات جبهه و جنگ بوده. پیغمبر فرمود شعارهای بلال را جواب بدید. در این شعار هم چیز مهم است دیگه که مردم میخوان جواب بدن. ممکنه یه شعار انحرافی باشه، چه میدونم از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اعتقادی. بلال و پس از پیامبر هم تنها اذانی که گفته برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، جالون داستانی دارد اذان بلال حبشی. در حدیثی پیغمبر فرمود روز قیامت من سواره وارد محشر می شوم، بر شتری از شترهای بهشت، مرکب بی نظیر. دخترم فاطمه هم بر شتری وارد محشر می شود و بلال، او هم بر شتری از شترهای بهشتی در حالی که اذان می گوید.
چه خوب، چقدر دیدنی اون صحنه.
خیلی دیدنی است. اینقدر پیغمبر درباره فضیلت اذان سخن گفت که امیرالمؤمنین عرضه داشت یا رسول الله، اینطور که شما میفرمایید در آینده ها جنگ خواهد شد، کشت و کشتار میشه، یعنی آقای شریعتی میگه من میخوام اذان بگم، بهشتی میگه نه من میخوام بگم، اینا دعواشون میشه.
اینقدر که فضیلت داره،
اینقدر فضیلت داره. اما پیامبر یه آهی کشیدند و فرمود یا علی، در آینده های شرایطی پیش میاد اذان را به ضعفا واگذار میکنه. آقا شما اذان بگید من فوق لیسانسم، شما اذان بگید من حجت الاسلامم،
احساس میکنه کسر شأن.
شما اذان بگید من دکترم، شما اذان بگید من مدیر کلم. حالا کی اذان بگه؟ یه کوری، کچلی، چه میدونم یه کسی از راه دور افتاده ای آمده. نباید این طوری باشه. یعنی یه نوع گلایه ایست که پیامبر داشته. امروز به خصوص جوانهای ما، چون راجع به اذان گفتن جوان هم احادیث ویژه داریم که وقتی جوانی اذان میگوید خداوند فرشته ها رو صدا میزنه بیاد تماشا. جوانها، ورزشکاران جوان، تحصیل کرده های جوان، مخصوصا در دانشگاه ها، در مدارس،
این یه افتخار بدونن،
یه افتخار بدونن و اذان بگن، اذان رو تمرین بکنن، با صدای خوش اذان بگن، همه بدانن ایشون یکی از افرادی است که در المپیاد مثلا رتبه آورده، چرا مدال طلا آورده. عجب ایشون بود اذان میگفت؟ ما الان مثلا کم شنیدیم یه وزیری یا مدیر کلی اذان بگوید، کم شنیدیم. این اذان گویی رو ما باید باب بکنیم. الان فصل تابستان، شاید چند صد هزار یا چند میلیون نفر جوان به اردو میرن، تو ماشین اذان بگن، تو اردوگاه اذان بگن، برادران دانشجو، دانش آموز، یا در بازارهای ما اون قدیما بیشتر از الان بود، تو بازارها بازاریان هم در مغازه شما میستاد اذان
میگفت.
این اذان گویی رو یه شرافت بدانیم. به یه کشور خارجی مسافرت کرده، میره بین مسلمون ها همونجا اذان بگه، یه تعاملی به بهانه.
چه افتخاری نصیب بلال شد دیگه در صدر اسلام، و این مدال افتخار بر سینش تا ابد مونده،
تا ابد به عنوان مؤذن پیامبر اسم او در تاریخ ثبت شده. همینجا یه خاطره هم یادم آمد، یه وقتی من از تلویزیون خاطره رو از آقای دکتر حداد عادل شنیدم. دیروز نگاه کردم در سایت ها، گزارش کاملترش رو از آیت الله جوادی آملی خوندم.
خب
که در سال 1380، یعنی 18 سال پیش، آغاز هزاره سوم، در ساختمان سازمان ملل متحد رهبران ادیان جمع شدن، همه ادیان زمینی و آسمانی، فکر میکنم بیش از 700 نفر بودن، فکر میکنم یه همایش سه روزه‌ای. نوبت مسلمان ها شد که مسلمان ها خیلی خلاصه در چند دقیقه آیین خودشون رو باید به نمایش میگذاشتن. مسلمان ها مشورت کردن چی بدیم چی نگیم، ادیان دیگه یا با یه نوع موسیقی یا با یه سرودی. مسلمان ها تصمیم گرفتن یه سیاه پوستی به یاد بلال حبشی بیاد یه اذانی با صدای خوش،
چه خوب،
اونجا گفت و بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد. یعنی مسئله اذان که فرافرقی هم هست، یعنی همه فرق اسلامی یک کمی با هم اختلاف دارن که در جلسه بعد خواهیم گفت اون اختلافات سر چی هست، همه متفق القول هستن و ارکان جهانبینی مسلمان ها، رفتارهای مسلمان ها گنجانده شده در 3 دقیقه.
یعنی اگه بخوای اسلام رو چکیده بکنی و معرفیش بکنی، اذان بگید.
اذان. این هم نمیدونم دوستان وزارت خارجه اگر مستنداتش رو داشته باشن یه وقتی پخش بکنن، خیلی زیبنده است، خیلی زیبنده است. خدا رحمت کند نواب صفوی،
خدا رحمت شکنه،
اون مرد انقلابی، از ویژگی هایی که از اون نقل شده، هر کی ازش میپرسید ما میخوایم هوادار شما باشیم چیکار کنیم، ما شما رو دوستتون داریم، میفهمیدن وقت نماز شد هر جا که هستی اذان بگو.
یه قرار باشه،
یه قرار. من یادم هستم فکر میکنم سال 61-62 آمدم تهران، همون اولین روزهایی بود که آمدم مستقر شدم، تو خیابون یه برادر طلبه من رو دید، دیدم صداشم گرفته، سرما خورده، گفت من اینجا با بچه های راهنمایی جلسه ای دارم هفته دی، الان مریض شدم، این هفته رو میشه شما برید؟ گفتیم باشه. ما هم رفتیم و 20 تا پسر دانش آموز راهنمایی راجب اذان با اونها من صحبت کردم. بعد گفتم بچه هایی که اذان میگن تو خونه شون دست بلند کنن. اینا همه خندیدن، فهمیدن که من تهرانی نیستم. بودن این معلوم از یه جای دیگه اومده، اینجا تهرانه و اذان رسم نیست. ما هم تشویق کردیم اینها رو که تو خونتون
اذان بگید
یا هر کجا که بودید، تو کوچه، تو خیابان. دو سه روز بعد من رفته بودم میدان امام حسین اونجا میوه بخرم، یکی از اون بچه ها من رو دید. اتفاقا مغرب بود و گوه هاجی آقا اگه مردی اینجا وایس اذان بگو.
به شما گفت؟
به من گفت. ما هم یا برای خدا یا برای
وایسری اذان گفت.
وایسریم اذان گفتیم. ملت مثل اینکه یه چیز غریبی پیش آمده، چیز تازیست، همه جمع شدن، این کی از کجا اومده؟ کشور مسلمان، شهر مسلمان باید یه جوری باشه که به صورت
واقعا
زنده.
یه جوری غریب هم هستی که واقعا تو فضای جامعه امروز
خیلی غریب.
نمیدونم حالا باید چی کار کرد، باید نشه سجبش فکر کرد، ولی
فکر بکنیم از جوانها هم شروع بکنه. جوانها بالاخره خط شکنن، پیرترها اون جرأت و جسارت دارن. جوانها بیان به میدان، هر کجا بودیم تو قطار مثلا داریم وقت نماز میشه اذان بگیم، خودمون تنها هستیم اذان بدیم، تو پارک رفتیم برای استراحت، چه میدانم مراکز خرید، حالا بازارهای سنتی یا مراکز خرید امروزی، یه ساختمان فوق العاده شیک که اونجا هست، خودمون مغازه دارها نه مسلمونن نماز میخونن ولی روشون نمیشه اذان بگن. این رو به احترام امیرالمومنین که امیرالمومنین افتخار میکرد خودش اذان میگفت. امیرالمومنین علیه السلام یه بار بچه‌هاش امام حسن و امام حسین آورد پیش پیغمبر، یا رسول الله شما اجازه بدید بچه‌های من اذان بگن. یعنی یه فضیلتی است که امام معصوم از پیامبر تمنا میکنه، تقاضا میکنه. از امام رضا علیه السلام کمک خواست یه نفر، ما این رو تو حرم امام رضا هم گفتیم.
بله.
که من بچه دار نمیشم، فقیرم هستم. حضرت فرمود تو خونت اذان بگو. احادیثی داریم که مریضی از خونه ما بیرون نمیره، فرمودن اذان بگو. احادیثی داریم که یه نفر تو خونه ما بد اخلاقه، برای دفع بد اخلاقی فرمودن اذان بگید. یعنی آثار فردی اجتماعی همدلی میاره. حالا چه احادیثی درباره فضیلت اذان هست، 10 حدیث یادداشت کردم برای شما بیان کنم.
چقدر فرصت داریم که اینجوری خیالمونم راحت تره. خیلی ممنون و متشکرم حاجی بهشتی. اون چیزی که مسلمه و مسجله اینه که وقتی که اذان میگی دل و جانت با تراوت میشه. اون روایت معروف و مشهوری که فرمان پیامبر هر وقت دلشون میگرفت میفرمودن که ارحنا یا بلال، اذان بگو و ما راحتمون کن. انشالله این اتفاق برای وجود ما هم بیفته و با اذان احساس آرامش بکنی و انشالله به تعبیر حاجی بهشتی گره های زندگیمون یکی پس از دیگری باز بشه. چقدر خوبه تو روز جشن مثلا عید قدیر ظهرش همه اذان بگن.
خیلی
نظرم خیلی اتفاق
خیلی
خوبیه.
این رو باب کنیم
انشالله. یه نهضتی و یک عزمی رو میطلبه که با کار فرهنگی متناسب با همین جریان و اتفاق انشالله این اتفاق مثبت بیفته و در جای میهن پهناور اسلامی مشاهده این که واقعا شعار دین ماست دیگه و پرچم و علم دین ماست. انشالله این اتفاق بیفته.
یعنی شنوندم به خودش میباله که من هوادار یه چنین آینی هستم.
آره و تو این دنیایی که پر از غفلت شده چقدر از آن به آدم توجه میده و آدم رو از اون غفلت در میاره. انشالله همه دلها متوجه خدای متعال باشه که گفت از آن میگویند. بعد همیشه از او بگیم انشاءالله. صفحه 137 رو با هم امروز تلاوت میکنیم، آیات 74 تا 81 سوره مبارکه انعام رو به اتفاق بشنویم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاجی بهشتی عزیز. همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
إن شاء الله زيارت نجف أشرف تصاویر زیبا رو که دیدیم کوست ختام تلاوت قرآنمون بود انشالله نصیب فرد دوستان عزیز و نازنینمون بشه و انشالله قرار ما ایوان با صفای امیر مؤمنان علی علیه السلام با احترام با افتخار همراه شما هستیم فقط دو روز سعید قدیر فرصت باقی است انشالله برای با شکوه تر برگزار کردن این عید بزرگ که عید الله الاکبره هممون در حد توان و بضاعتمون انشالله آستین همت رو بالا بزنیم و سنگ تموم بذاریم حاجای بهشتی از شخصیت جناب عمار بفرمایید و انشالله
یک نکتشون عمار یاسر صدها نکته داره من زندگی نامشون رو میخوندم خب اون اولین فرزند شهیده در اسلام فرزندان شهدا و خانواده های شهدا خب خیلی عزیز هستن مسئولیتشون هم سنگینه او هم مادرش شهید شده سمیه هم پدرش یاسر ولی خط فکریش رو درست انتخاب کرد تا پایان بر خط ولایت بود این تنها چیزی که از عمار یاسر میتونم عرض بکنم
خدا خیرتون بده
اما احادیثی درباره فضیلت اذان گفتن است. بیشترش هم از پیامبره. امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل می‌فرمایند که من اذن فی مصر من امصار المسلمین هر کسی در یکی از شهرهایی که از مسلمان هاست یک سال اذان بگوید بهش بر او واجب می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود مؤذنان روز قیامت با قامت‌های بلند. معلمان قرآن هم همینطوره،
بله.
حدیث داریم معلمان قرآن و مؤذنان با قامت‌های بلند، شاید معناش این باشه که سرفرازن، سربلندن،
یه سرگردن از بقیه بالاتره
و خجالت نمیشه. خیلی روز قیامت شرمنده هستن که از عمرشون خوب استفاده نکردن. این حدیث دوم. امام صادق علیه السلام فرمود مؤذن تا اونجایی که صداش میره اجزاء هوا برای او دعا میکنن و هر کسی که صدای او رو میشنوه به تعداد شنوندگان برای او حسنه ثبت میشه. امام صادق علیه السلام فرمود در بهشت یه جایگاهی است مخصوص و معطر برای چند گروه. یک، مؤذنانی که برای رضای خدا و با نیت خالص اذان میگویند. دو، امام و پیشوایی که مردم از او راضی هستند. اینها در یه جایگاه خاصی در بهشت. خوش به حالشون.
بله.
البته بعضی هم معنا کردن این حدیث رو به امام جماعت. چون احادیثی داریم اذان گفتن و امام جماعت و صف اول، اینها پشت سر هم آمده. با فضیلت ترش اینه که امام جماعت بشوید. حدیث داریم نگذارید نمازها به فرادا برگزار بشه. دوم، اذان بگویید که اون هم ملت رو جمع میکنه تا جماعت. و سوم، صف اول را پر کنید. اینها هم از نظر فضیلت پشت سر همن. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس 10 سال، معلوم امامان ما دوست داشتن افرادی مرتب اذان بگوین، هر کس 10 سال به خاطر خدا اذان بگوید مغفرت الهی تا اونجایی که صداش میره نصیب او میشه. و یصدقه کل رطب و یابس، هر موجود تر و خشکی او رو تصدیق میکنن، درختان، عرض به خدمت شما، سنگ ها، شن ها.
خیلی احادیث عجیبی ها، یعنی هر یه دونش به نظر من
یعنی
کافی.
ما این پاداش ها رو فهم بکنیم رها نمیکنیم. و لهو من کل من یسلی معه فی مسجده سهمون، به خاطر اذان ایشون مثلا 70 نفر آمدن، یه سهمی به مؤذن
میدن.
و لهو من کل من یسلی به صوتهی حسنتون، هر کیم اون صدا رو میشنود. امیر المؤمنین علیه السلام از پیامبر نقل کردن که برای مؤذن مثل اجر شهید هست، شهیدی که در خون خیش غلطیده. اون جاهایی که یه کاری رو امامان ما یا پیامبر فرمودن ثواب شهید داره، چون ما بالاتر از شهید نداریم دیگه،
بله.
معلوم میشه معنای اون کار خیلی فضیلت داره. یه حدیث دیگه، پیغمبر فرمود یحشر المؤذنون من امتی مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین.
به به،
این آیه است که در سوره نساء فکر میکنم آمده که خوشا به حال کسانی که رفقاشون اینها باشند. مؤذنان محشور میشوند با پیامبران، با صدیقان، با شهیدان، با صالحان.
بسیار
زمان نداریم.
بفرمایید.
پیغمبر فرمود اگر مردم بدانند صف اول و از آن گویی چقدر ثواب داره، قرعه کشی میکنن، یعنی دعوا را میندازن که من میخوام از آن بگویم. مخصوصا اونهایی که پسر تو خونشون دارن، تشویق بکنن اون خونه رو از ورود شیاطین ممنوع میکنه. از آن وقتی گفته میشه یه گنبد آهنین اونجا درست میشه که شیاطین ورودشون ممنوعه.
بسیار.
عقد اخوت رو یه بار یه سفارش میکنن.
بله، بفرمایید.
برادرها با برادرها، خواهرها، چون گاهی به شوخی بعضی از من میپرسن که حاج آقا ما روز عید میخوام توی پارکی با یه دختری مثلا عقد نداریم، عقد دختر پسری نداریم. یه عقد که ما داریم که محرمیت میره عقد زن و شوهریه که دائم داره و موقت. به جز اون این عقد برادری، آقایان با آقایان، خانم‌ها
با خانم‌ها،
با خانم‌ها خیلی برکت داره.
بسیار خوب، خیلی خوب. یه رابطه و یک پیوند دینی و اعتقادی است. انشالله روز عید قدیر این سنت رو هم احیا بکنیم در کنار همه سنت های دیگه، مثل اطعام که امسال هم گفتیم تمرکزمون و توجهمون و همسایه های عزیز و نازنینمون باشه. بعد خداحافظی بکنیم، حاجی بهشتی دعا بکنید و انشالله از خدمت دوستان مرخص.
از خداوند میخواهیم که همه ما را از رهروان و زائران و شفاعت شوندگان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بفرماید، جهان را برای تشریف فرمایی فرزند عزیزشون که در روز قدیر خم پیامبر درباره امام مهدی علیه السلام 20 ویژگی فرمودند، جهان را برای تشریف فرمایی حضرت مهدی موعود آماده و همه ما را از منتظران قدومش تقدیر بفرماید انشاءالله.
بهترین ها نصیبتون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. تا فردا که انشاءالله با حضور جای فرستاد خدمتون خواهیم رسید، خداوند پشت و پناهتون. تا قدیر فقط دو روز فرصت باقی داریم. ممنونم از
دست شما. سلام.
موضع سر و باب حکمت و ناطق به حجت و داعی الى شریعت و خلیفته فی امت و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.